بسم الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل.
تفسیری را از مرحوم شیخ الرعاملی نقل می کردند که مرحوم شیخ الرعاملی در شبهات حکمیه قائل به احتیاط هستند، در موضوعیه اباحه را گفتند، در یک سلسله شبهاتی که اینا شبهات برزخیه هست که المتردد و بین القسمین، اون افرادی که فردیت اونها برای بعضی از انواع روشن نیست، اونجایی که شبهه ناشی از چه باشد؟ اجمال باشد، ناشی از ابهام نص باشد. البته از ذره حکمی فرمودن چه در اینها هم احتیاط چیز واجب هست. بعد فرمودن این مطلبی که من گفتم این را بر از مجموعه روایاتی که در این باب وارد شده است، از مجموعه این روایات استفاده می کنیم که در شبهات حکمیه احتیاط واجب هست. مثلا حلال و بین، حرام و بین، شبهات و بین ذالک، این مربوط به چیه؟ شبهات حکمیه هست. شبهات موضوعیه را حدیث تسلیس شامل نمی شود، چون حضرت در اونجا امور را به سه قسم تقسیم نمودن: حرامی که حرمتش بیان و آشکار باشد، حرامی که حرمتش بیان و آشکار باشد. خب این در موضوعات نیست، در موضوعات ما حلال بیان و حرام بیان نداریم، این مربوط به شبهات حکمیه است که احتیاط را واجب نمودن. بله، هر کس شبهات را اخذ کند و گف المحرمات، این مربوط به شبهات حکمیه است نه موضوعیه. حالا مرحوم شیخ جواب میدهند و میفهمند اگر این شبهات حکمیه را شامل بشود، ما باید تخصیص بزنیم، چون در شبهات حکمیه وجوبیه خود ایشون هم قائل به احتیاط نیستند. پس باید تخصیص بزنیم که احتیاط واجب است در شبهات حکمیه الا در شبهات وجوبیه. و این حدیث آبی از تخصیصه، تخصیص نمی پذیرد. بله، چون حصر است دیگه، انما الامور ثلاثه، و لسان این روایات تخصیص را نمی پذیرد. پس اگر بر وجوب احتیاط حمل کنیم، مجبور هستیم که در شبهات وجوبیه این روایت را تخصیص بذاریم، در حال چه تخصیص نمی پذیرد. علاوه لازم می آید که بله، حضرت که در مقام حصر امور هستند، ایشون بگین شبهات موضوعیه را شامل نیست دیگه، شبهات حکمیه را شامل هست. خب این منافات دارد با بله این مطلب که حضرت در مقام حصر بودند، چه امور را منحصرن به سه قسم تقسیم می کنند: حلال بیین، حرام بیین و شبهاتون بین ذالک. اگر بگوییم که این شبهات موضوعیه را شامل نمی شود، این با در مقام حصر بودن سازگاری ندارد. یعنی بگوییم که نعوذ بالله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم غفلت نمودند، بله، چه در مقام حصر از شبهات موضوعیه غفلت نمودن و این را حدیث را به گونه بیان نکردند چه موضوعی را هم شامل بشود. چنانچه به نظر ایشون شبهات موضوعی حلال بیان و حرام بیان شبهات بین ذالک نیست. مرحوم رامری اینطور میگوید، یعنی شبهات موضوعی داخل در این حدیث نیست. خب اگر داخل نباشد، چگونه حضرت در مقام حصر که همه امور را تقسیم می کنند از این قسم یعنی شبهات موضوعی غفلت نمودن. بله اون بیانی که امام صادق علیه السلام دارند قبل از استشهاد به کلام نبوی اون میتواند مربوط به شبهات حکمیه باشد، چون اونجا گرینه وجود دارد، یرد حکمه الالله و رسوله، یعنی معلوم میشود حکم کلی معلوم نیست که امام علیه السلام فرماد به خدا و رسول باید رد بشود. اون حدیث بله امام علیه السلام در مورد حصر احکام است، اما حصر پیامبر اسلام در مورد حصر همه امور است، اهم از احکام یا چه موضوعات، همه اینها را میخواهد حصر کند. لذا این مطلب ایشون که این شبهات موضوعی را شامل نیست، شبهات حکمی را شامل است، این اشکال بر اون وارد خواهد شد. یه مطلبی هم گفتن چه در شبهات موضوعی حلال و بیان و حرام بیان نیست و لا یعلم الحلال من الحرام الا علام الغیوب، عبارتی که مرحوم راملی داشتن. معلوم شد من عجب منظورش این است اینا وجود ندارد، ففیه ما لا یخفا، چرا حلال بیان نیست؟ خیلی از موضوعاتی که می دانیم اونها حلال بودنش 100% است دیگه، مثل آب و هوا و خیلی از چیزهایی که ما از اونها استفاده می کنیم. و اگر منظور این است چه نادر هست حلال بیان در موضوعات، نادر هست نسبت به احکام، خب ندرت مانعی نیست چه حدیث اینها را شامل بشود. بله حدیث را مختص کنیم به فرد نادر این درست نیست، اما حدیث همطور که غیر نادر را شامل بشود نادر را هم شامل بشود، این هیچ اشکالی ندارد. علاوه چه کسی گفته که بله اینها نادر هستند، حلال بیان در موضوعات نادره، در احکام بیشتره؟ شاید برعکس باشد، شاید برعکس باشد که بگویم در موضوعات بیشتر هست. حالا ادامه دارد بیانشون، پس در این دو قسمت را بخونیم. صفحه 132 اگولو بکنم از اونجا مونده. صفحه 132 وای مهدی شماره 7 بوی نخشون بود.
فإن كانت عامة من الشبهة الموضوعية أيضا سهفا حسر، فإن حفظت بالشبهة الوهمية كان الفرد الخارجي المرتب بين الحرام والحلال قسما رابعا، لأنه ليس حلالا بينا ولا حراما بينا ولا مشبه الحكم.
ایشون فرمودن چه این حدیث تصدیق فقط شبهات حکمیه را شامل است، نه شبهات موضوعی را. خب شبهات حکمیه را شامل بشود وجوبیه را هم شامل است دیگه، در حالی که در وجوبیه که احتیاط واجب نیست، پس ما باید چه کنیم؟ تخصیص بزنیم. اقول فیه در کلامیشون علاوه بر اون مطلبی که ما قبلا گفتیم که سیاق خبر از تخصیص عبا و امتنا دارد، چون در مقام حصر است، نمیتوانیم بگوییم که بله احتیاط واجب است الا در شبهات وجود، این الا نمیپذیرد، عبای از تخصیص دارد. علاوه بر این اشکال روایت تصدیق چه عمده از ادله اینهاست، ظاهرتون این ظهور دارد در حصر هر چیزی که مکلف به آن مبتلا می شود از افعال، یعنی افعالی که مکلف به آنها مبتلا می شود، ظاهر است که اینها را حس کند فی ثلاثه، در سه چیز، حلال بیین، حرام بیین و شبهاتون بین ذلک. خب اگر این عام باشد شبهه موضوعی را ایضا، یعنی همطور که حکمی را شامل است موضوعیه را هم شامل بشود، حصر درست خواهد بود. همه امور و احکام، همه موضوعات داخل در حدیث پیامبر اسلام در مقام حصر، همه اینها را منحصر در سه قسم کردن. اما اگر نه و این اگر مختص بشود به شبهه حکمیه الازم ایشون، مرحوم راملی میگفت که این مربوط به شبهه حکمیه است، اون وقت فرد خارجی که مردد بین حلال و حرام است، این قسم رابع خواهد بود، قسم چهارم میشود. چون نه حلال بین، نه حرام بین، نه شبهه، اونها مربوط به احکام است. موضوعی خودش قسم رابع میشود، چون حلال بین نیست، ایشون حلال بین را به احکام بنا کردن، حرام بین نیست، مشتبه الحکم نیست و این با در مقام حصر بودن ناسازگاری دارد.
ولرسو شده به ما قبل النبوی من قول صادق علیه السلام انما الامور ثلاثتون کان ذلک اظهر فی الاقتصاد به شبهت الحکمیه اذ المحصور فی هذه الفقره الامور التي يرجع فيها الى بيان الشارع فلا يرد اخلاله بكون الفرد الخارجي المشتبه امرا رابعا للثلاثه.
اگر استشهاد میکرد ایشون اون روایتی که قبل از این بیان پیامبر اسلام وارد شده، قول امام صادق علیه السلام، چون در حدیث تصدیق میدان دیگه، امام صادق علیه السلام فرمودن که امر بین رشد و امر بین غیه و شبهاتون، بعد استشهاد کردن به کلام نبوی که حلال بین حرام بین. ایشون فرمود که اگر بر مرحوم حرامونی به ما قبل حدیث نبوی چه قول امام صادق علیه السلام است استشهاد میکردن، اون را شاهد می آوردن که مختص به احکامه، این درست بود. چرا؟ چون حدیث امام صادق علیه السلام در مورد احکام است، حصر احکام را حضرت بیان می کنند، نه حصر همه امور را اعم از احکام و موضوعات. اونجا ما قرینه داریم، یرد حکمه الى الله و رسوله، معلوم شود که حضرت در مقام حصر احکام است، نه حصر همه امور چه اعم از احکام و موضوعات باشد. این قول صادق علیه السلام انما الامور ثلاثه که حضرت به سه قسم تقسیم فرمودن، اگر ایشون استشهاد میکردن به ما قبل نبوی، این ازهر بود در اختصاص به شبهه حکمیه. چرا؟ چون محصور در این فقره، یعنی ما قبل نبوی، به قرینه همون یرد حکمه الالله و رسوله، محصور در این فقره اموری است که در اون امور به بیان شارع رجوع می شود. اون کدوم امور است به بیان شارع رجوع می شود؟ همون احکام است دیگه. فلا یرد اخلاله، اون وقتی که این ایراد وارد نمی شد که حضرت اخلال رساندن به فرد خارجی چه مشتبه هست، امرن رابن لسلاسه، اینم چهارمی اون ستا می شود، اون ستا اینم چهارمی، این چهارمی را چرا نگفته؟ این اشکال وارد نمی شود. به تسلیس پیامبر اگر موضوعات را شامل نشود، این اشکال وارد است، چون حضرت در مقام هسته همه امور هست، اما امام صادق علیه السلام در مقام حصر احکام است. لذا این اخلال ضرری نمی رساند، چون حصر ایشون در مورد احکام است، نه در مورد همه امور.
و اما ما ذکر او من المانع لشمول النبوی لشبهت الموضوعیه من انه لا یعلم الحلال من الحرام الا الله الغیوب ففیه انه ان ارید عدم وجوده ما ففیه ما لا یکا و این ارید ندرت هما ففیه ان ندرت تمنا من اختصاص نبوی بالناطر لا من شمول دیلت ما ان دعوا کون الحلال البین من حیث الحکم اکثر من الحلال البین من حیث الموضوع قابلت للمنع بل المحرمات الخارجیت المعلومه اکثر بمراتب من المحرمات الکلیت المعلوم تحریمها.
یه مطلبی را ایشون گفتن که اصلا در شبهات موضوعی ما حلال بیین نداریم. حلال بیین را ما چون ما من موضوع این الا فیه احتمال حرمه، همچنین میخواد به این کتاب دست بزنید احتمال حرمت در آن وجود دارد. شاید اون که مثلا شما از اون خریدید بله مال غیر بوده است و هزاران احتمالاتی که ما در مورد اشیا و موضوعات میدهیم. حلال بیین در موضوعات نیست. ایشون اینطور میفرمودند دیگه مرحوم راهمودی، حلال بیین نیست. حلال بیین را فقط علام الغیوب میداند، چه خدا باشد اون میداند چه چیزی حلال بیین است چه چیزی حرام بیین است. حالا مرحوم شیخ به این مطلب ایشون اشکال میکنند. حفیه، اگر مراد ایشون این است اینا وجود ندارن، اصلا در عالم خارج حلال بیین و حرام بیین نیست. ففیه ما لا یخفا، این اشکال چه پر واضح است. این همه حلال های بیین، آیا آب دریاها حلال بیین نیست؟ آیا هوایی که ما استنشاق میکنیم هوا بله حلال بیین نیست؟ آیا قمار حرام بیین نیست؟ آیا شراب حرام بیین نیست؟ خب بیین ها چه هستند؟ اگر مرادش این است که وجود ندارد، خب این چه اشکالش پر واضح است. و این اورید اگر اراده بشود ندرت حلال بیین حرام، بگویم حلال بیین حرام بیین هست ولی خیلی کم است. بله نادر هست، این حالا یه حرفی شد، ولی نادر بودن مانع از این میشود که بگوییم این حدیث اختصاص به موضوعات دارد. از اختصاص منع می کند نه از شمول. هیچ اشکالی ندارد چه حدیث همونطور که غیر نادر را شامل می شود نادر را هم شامل بشود. اما اگر بگویم نه حدیث فقط اون فرد نادر را شامل می شود، این درست نیست. پس اینجا هیچ اشکالی نیست بگویم حدیث تستیز هم احکام را شامل می شود بشود چه غیر نادر است، هم موضوعات را شامل بشود که به تعبیریشون نادر هست. ففیه ان ندرتن، ندرت مانع از اختصاص نبوی به نادر می شود. مثلا بگوید اکتمل علما، اکثر علما هم فرض کنید بله فقها هستند، اکثر علما فقها هستند، غیر فقها کمه. خب بگوییم علما اختصاص به غیر فقها دارد چه فرد نادر باشد، این قویه. اما هیچ اشکالی ندارد علما هم غیر نادر را شامل بشود چه فقها باشد، هم غیر اونها را شامل بشود. نادر را به نادر اختصاص بدهیم این قویه است، اما شامل بشود چه اشکالی ندارد. ندرت معنی می کند از اختصاص نبوی به نادر، نه از شمول نبوی نادر را. منظور از نادر چیست در ما نعرفی؟ اما شبهات موضوعی است دیگه، به تعبیریشون چه در اونها حلال بیین و حرام بیین خیلی کم است. این یه اشکال. اشکال دیگر این است چه ادعا این چه حلال بیین از حیث حکم اکثر است از حلال بیین از حیث موضوع. ایشون اینطور میگوید دیگه احکامی چه حلال بیین هستن بیشتر از موضوعاتی است چه حلال بیین، یعنی در احکام حلال بیین بیشتر است از حلال بیین در موضوعات. این قابلتون للمنه، این دعوا قابل منع است. بلچه محرمات خارجی المعلومه، محرمات خارجی چه معلوم هستند اکثر است به مراتب از محرمات کلیه چه حرمت اونها معلوم است. این همه حرام های خارجی چه مربوط به موضوعات است دیگه، حرام بیین در موضوعات این بیشتر هست از محرمات معلومه کلیه در احکام. حالا محرمات کلیه در احکام شاید 100 مورد بیشتر نباشد، اما موضوعات محرم در خارج هزاران مورد. فرد یکی دوتا نیست یه. الان بگیم شراب حرام است، حرمت شراب یه حکمه، اما این در خارج بله میلیون ها میتواند مصداق داشته باشد. از محرمات خارجی چه موضوعات هستند بیشتر هستند از احکام محرمه معلومه. در حالت ایشون چه میگفت؟ ایشون میگفت احکام بیشتر از موضوعات حرام بیین در احکام بیشتر از حرام بیین در موضوعات. ما میگیم برعکس، حرام بیین در موضوعات بیشتر از حرام بیین در احکام است. شراب حرام است، یه حکم کلی است، یه حکمه، اما همین یه حکم کلی هزاران مستاق در خارج داشته باشد، خب این معلوم شود چه اکثر از مصادیق بیشتر از احکام هست. عبارت را ببینید، بلکه محرمات خارجی هم موضوعات هستند دیگه، محرمات خارجی چه معلوم است حرمت اونها اکثر به مراتب بیشتر از محرمات کلیه، بیشتر از محرمات کلیه است چه حرمت اونها معلوم است. مزد محرمات کلیه یعنی چه؟ همون احکام.
ثم قال و منها ما ورد من الامر البلیه به اجتناب ما یحتمل المرمه و الاباحه به سبب تعارض الادله و عدم النص و ذلک واضح دلاله علی اشتباه نفس الحکم الشرعی. اقول ما دل علی التحقیر و توضیح مع التعارض و علی الاباحه مع عدم وجوب النص و ان لم یکن فی الکثره به مقدار ادله التبتک و الاحتیاط الا ان الانصاف ان دلالتها علی الاباحه و رخصه اظهر من دلالت تلک الافعال علی وجوب الاجتناب.
ثم قال، ایشون گفت من این تفسیر خودم را از کجا استفاده می کنم؟ از مجموعه ماورده دیگه. بله، و هذه التفاصيل تستفاد من مجموع الاحاديث، چه برخی از احادیث را خوندیم که در شبهات حکمیه احتیاط واجب است، در موضوعیه احتیاط واجب نیست. ایشون شبهات ناشی از اجمال نص را هم شبهات برزخیه دانستند، ولی از جهت حکم داخل در چه کردن؟ شبهات حکمیه، چه احتیاط در اونها واجب هست. میگه از جمله اون چیزهایی که ما تفسیر خودمون را از اون استفاده میکنیم، ماورده، اونی که وارد شده از امر بلیغ، اجتناب ما یحتمل الحرم و الاباحه. بله، امری که تأکید میکند به اجتناب اونی که احتمال حرمت و اباحه در اون داده میشود به سبب تعارض ادله و عدم نص. یعنی اونجایی که منشأ شبهه تعارض ادله باشد یا عدم النص باشد، یعنی فقدان نص. روایاتی که در زمینه وارد شده است، و ذالک واضح الدلاله، این دلالتش واضح است بر اشتباه نفس حکم شرعی، چون حکم شرعی در اینها حکم شرعی مشتبه است دیگه، چون ما اشتباه در حکم شرعی را ناشی از چه میدانیم؟ فقدان نص یا تعارض اجمال را، چه ایشون گفتن برزخیه است. اجمال را نه داخل در تعارض میدانن نه داخل در فقدان، انظر حکمی مثل اینهاست ولی خودش داخل در اینها نیست. اصلا شبه حکمیه نمیداند دیگه، شبهی که به خاطر اجمال باشد ایشون گفتن مترددون بینال اسمه، شبهه برزخیه است، داخل نه داخل در شبهات موضوعیه محض است نه داخل در شبهات حکمیه محض است. خب ایشون فرمود اون عواملی که وارد شده است، مثلا بله در شبهات احتیاط کنید، توقف کنید، اون جایی که ناشی از فقدان باشد یا ناشی از تعارض باشد، دلالت اونها واضح است بر وجوب احتیاط در چنین مواردی. حالا معلوم شیخ این گونه جواب میدهم، فمن اونجایی که منشأ شبهه، حالا ما نمیدانیم شرب توتون حلال است یا حرام، منشأ شبهه هم تعارض نسه این هست، تعارض نسه موجب شبهه شده. خب شما گفتید که در اینجا عواملی وارد شده بر چه چیزی دلالت میکند؟ بر وجوب توقف و احتیاط. ایشون فرماید که، معلوم شیخ فرماید، همونطوری که عوامل توقف به احتیاط وارد شده، اون روایاتی که دلالت بر تخییر و توسعه می کند اونها هم وارد شده که در موارد تعارض چه کنید؟ در موارد تعارض یکی از اینها را اختیار کنید. اذن فتخیر، امر به توقف احتیاط را چه شما می گویید داریم، امر به تخییر و توسعه در صورتی که تعارض باشد بین نسه، روایات تخییر و توسعه را هم داریم. بله، این را قبول می کنیم. اخبار توقف احتیاط بیشتر است از اخبار تخییر و توسعه. اخبار تخییر و توسعه چند خبری بیشتر نیست، اما اخبار توقف احتیاط از نظر کثرت و کمیت خیلی بیشتر است. درسته اونها از نظر کمی بیشتر هستند، یعنی اخبار توقف و احتیاط، ولی از نظر دلالت اخبار تخییر اظهر است. پس از جهت کمیت اونها بیشتر هستند، اما از جهت دلالت اخبار تخییر اظهر است. دلالت اونها از اخبار چی؟ از اخبار بله توقف و احتیاط. و چه از هر بودن قبلا خونده شد دیگه. چرا اخبار توقف و احتیاط بله از نظر دلالت پایین تر هستند از دلالت اخبار تخییر و توسعه؟ چون در اخبار توقف و احتیاط ما اینها را قبلا حمل کردیم برای ارشادی بودن، اینا ارشادی هستند، بر وجوب مولوی دلالت نمی کنند. اما خب اخبار تخییر و توسعه اینها مولوی هستند. لذایشون فرماید اگولو، اون روایاتی که دلالت بر تخییر و توسعه می کند با تعارض و بر اباحه دلالت می کند در صورت عدم ورود نه، یعنی فقدان نه، این ولو در کثرت و کمیت به مقدار عدله توقف و احتیاط نیست. یعنی اخبار توقف و احتیاط چه هستند؟ بیشتر هستند، اینا کمتر هستند. الا اینکه انصاف این است که دلالتها علی اباحت و رخصه، دلالت اخبار بر اباحه و رخصت از هر است از دلالت اون اخبار احتیاط و توقف بر وجوب اجتناب. چرا از هر هستن؟ چون اینها نص هستن، اونها ظاهر هستن و ما قبلا اونها را برای ارشادی بودن حمل کردیم، وقتی ارشادی هستن دیگه وجوب مولوی را اثبات نمی کنن.
ثم قال و منها ان ذلك وقت للجمع بین الاخبار لا يكاد يوجد وقت اقرب منه. اقول مقتضى الانصاف ان حمل ادله الاحتياط على الرضوان المطلق اقرب مما ذكره.
از جمله اون اموری که گفت من تفصیلم را از اون استفاده می کنم این است که این تفصیل، یعنی تفصیل میان شبهات حکمیه و موضوعیه، چه در حکمیه احتیاط واجب هست ولی در موضوعیه اباحه جاری می شود. ایشون می گوید این تفصیل وجه جمع بین اخبار است. ما دو دست اخبار داریم دیگه، اخبار توقف و احتیاط، اخبار اباحه و براءت. توقف احتیاط را به کجا حمل کنیم؟ توقف احتیاط را به نظر ایشون شبهات حکمیه، چه همون تعارض نسیم و فقدان نسیم. اخبار براءت را به کجا حمل کنیم؟ شبهات موضوعیه. بگه این تفسیر و چه جمع است بین اخبار، یعنی یه دسته از اخبار که دلالت بر احتیاط میکند، یه دسته از اخبار که دلالت بر اباحه و براءت میکند. لا یکاد یوجد وجهن اقرب من، وجهی نزدیکتر به واقع نمیرسد منها از این جمع، یعنی جمع ما بهترین جمع است. جمع ما بهترین جمع است. معلوم شد من باید نه، بهترین جمع را من گفتم قبلا. مقتضای انصاف این است که حمل عدله احتیاط بر رجحان مطلق اقرب است از اون وجهی که ایشون به عنوان وجه الجمع ذکر نمودن. ما قبلا گفتیم که عدله احتیاط را بر رجحان مطلق، رجحان مطلق همون برای ارشادی بود یا مولوی استحبابی، این عقرب است. چرا عقرب است؟ و این چرا جمعیشون عقرب است از جمع مرحوم الرامی؟ چون اگر بر وجوب حمل کنیم ما در شبهات احتیاط واجب است. اون وقت گفتیم باید تخصیص بزنیم دیگه. چون شبهات وجوبیه را هم شامل است. در حال خود ایشون در شبهات وجوبیه احتیاط را قائل نیستن. پس اگر بگوییم اخبار توقف و احتیاط مربوط به احکام است، شبهات حکمیه. ما مجبور هستیم اینا را باید تخصیص بزنیم در شبهات وجوبیه. در حالت سیاق اینها ابای از تخصیص دارد. چه کنیم که تخصیص پیش نیاید؟ اصلا احتیاج به تخصیص نباشد. همون رجحان مطلق. رجحان مطلق اگر بر رجحان مطلق حمل کنیم دیگه احتیاج و نیازی به تخصیص نخواهد بود.
ثم قال ما حاصله و منها ان الشبهه في نفس الحكم يسأل عن امام عليه السلام بخلاف الشبهه في طريق الحكم لعدم وجوب السؤال عن بل علمهم بجميع افراده غير معلوم او معلوم الادام لانه من علم الغيب فلا يعلمه الا الله فإن كانوا يعلمون من ما يحتاطون إليه فإذا شاءوا أن يعلموا شيئاً علموه أقول ما ذكره من الباب لا مدخل له فإن طريق الحكم لا يجب البحث عنه وإزالة الشبهة فيه لا من الإمام عليه السلام ولا من غيره من الطرق المتمكن منها والرجوع إلى الإمام عليه السلام إنما يجب فيما تعلق تكليف فيه بالواقع على وقت لا يعذر لا يعذر الجاهل المتمكن من العلم.
فهمت که از جمله اون اموری که گفتن اینه، ایشون گفته شبه فی نفس الحکم، شبهات موضوعی را چه نامیدن؟ مرحوم رامونی شبهات موضوعی از شبه فی طریق الحکم، اما شبه حکمیه فی نفس الحکم. شبهه در نفس الحکم، خب از چه کسی سوال می شود در شبهه در نفس الحکم؟ از امام. به خلاف شبهه در طریق الحکم، چه همون شبهات موضوعی هست، چون موضوع طریق و نلال حکم هست دیگه. لعدم وجوب سوال عنه، سوال از شبهه در طریق الحکم از امام واجب نیست. حتی ما تمکنم داشته باشیم، حتی از امام تمکنم داشته باشیم، آیا واجب است از امام بپرسیم چه ایوه امام این شراب است یا آب هست؟ لازم نیست از امام بپرسیم تمکن. اما شبه حکمیه را چطور؟ آیا مثلا فلان چیز حلال است یا حرام از امام پرسیده می شود؟ از شبهات موضوعی حتی این در تمکن سوال از او واجب نیست تا این ده عدم تمکن احتیاط واجب باشد. اما شبهه حکمیه برای سوال از امام واجب است این ده تمکن. پس این ده عدم تمکن چه لازم خواهد بود؟ احتیاط لازم خواهد بود. بلکه اصلا در شبهه موضوعی چه میگیم از امام سوال کردن واجب نیست، ایشون میگه اصلا معلوم نیست که امام به موضوعات علم داشته باشه. بله علم هم اینجا دیگه وارد حوزه کلام شده. بله علم هم علم ائمه به جمیع افرادهی، یعنی به جمیع افراد طریق الحکم معلوم نیست، بلکه عدمش معلوم است که امام به همه موضوعات علم حضوری داشته باشه. بله علم اجمالی دارد، در کافی هم سول کافی هم مرحوم کلینی یه بابی آورده ها ان الائمه ازا شاؤو ان علمو علمو، ائمه اگر بخواهن علم پیدا کنن علم پیدا میکنن، ولی علم حضوری فعلی ندارن به موضوعات. چرا نسبت به افراد به موضوعات علم ندارن؟ چون این علم غیبیست لا یعلمه الا الله و این کان یعلمون منه، چرچه می دانن از آن علم غیب، از اون علم، اونی که احتیاج به اون دارن و هر وقت خواستن چیزی را بدانن، علم روحو، این را خواهند دانست. پس ما سوال در زمان تمکن، سوال در مورد احکام واجب است. پس در صورت عدم تمکن هم احتیاط در احکام واجب است. در موضوعات سوال واجب نیست تا در صورت عدم تمکن احتیاط واجب باشد. اقولو مرحوم شیخ محمد ما ذکره من الفرق بین احکام و موضوعات لا مدخل له، مدخلیتی نیست برای ما ذکره در این مسئله. یعنی وجوب سؤال عند تمکن در احکام این ملازم نیست با وجوب احتیاط در احکام عند عدم تمکن. ملازمه میان اینها وجود ندارد که بگوییم در صورت تمکن سؤال واجب است. این لازمه چیست؟ این لازمه چیست؟ اگر در صورت تمکن سؤال واجب است، لازمه چیست؟ این در عدم تمکن پس احتیاط واجب است. نه، میگه ملازمه میان اینها وجود ندارد. ما ذکره من الفرق لا مدخل له. فإن طریق الحکم، طریق حکم یعنی هم موضوعات، پس از اون واجب. در شبهات موضوعی چی میگیم واجب نیست سؤال؟ سؤال از هیچ کس واجب نیست. در شبهات موضوعی فحص واجب نیست بخلاف شبهات حکمیه. طریق حکم فحص از آن واجب نیست، ازاره شبهه در آن واجب نیست، نه از امام نه از غیر امام، از طرقی که تمکن هست از اون طرق. و رجوع به امام واجب است در اون جایی که تعلق تکلیفیه بالواقع، تکلیف در آن به واقع تعلق یافته، به گونه ای که جاهلی که متمکن از این باشد معذور نخواهد بود. یعنی یک سلسله احکام واقعیه هست که ثابت هست در واقع، جاهل هم معذور نیست. چون معذور نیست باید از امام چیه؟ سوال کند. اما در موضوعات چطور؟ جاهل ولو متمکنم باشد سوال واجب نیست، معذوره. شما میتونید بپرسید از دوستون جای این لباس پاک است یا نجس، این فرش پاک است یا نجس، ولی هیچ ضرورتی ندارد. اما مسئله علم امام که در موضوعات ائمه علم ندارند، علم حضوری ندارند، علم اجمالی دارند، ایشون فرمود، معلوم شد، فرمود من خودم هم در اینجا به نتیجه نرسیدم، چون اخبار خیلی زیاد است. بعضی از اخبار مثبت است، بعضی از اخبار نافیه است. این یه چیز بله بدیهی نیست که ما اینجا بیاییم این گونه حکم کنیم. این باید به خود ائمه ارجاع بشود. آیا موضوع آس را میدانن یا نمیدانن؟ بگیم نمیدانیم. نمیدانیم راحتی جان است. و اما مسئله مقدار معلومات امام از حیث عموم و خصوص و کیفیت علم امام به این معلومات، به این امور، از حیث توقف علم بر مشیت اونها بخواهند این پیدا می کنند، یا توقف علم به اونها بر التفات اونها به نفسشه. همین چه التفات پیدا کردن می دانند، قبل از التفات نمی دانند. یا نه، متوقف نیست بر التفات، متوقف بر مشیت نیست، بلکه علم حضوری دارن به همه اشیا. ایشون بعد لا یکادی از هر من الاخبار المختفی ذالک، ظاهر نمی شود از اخباری که مختلف است در مسئله علم امام، بله لا یکادی از هر چیزی که یطمئن به نفس، یه چیزی که نفس به آن اطمینان پیدا کند، چیز بله که نفس را مطمئن کند وجود ندارد. فل اولا، پس اولا بکول علم ذالک، علم ائمه به چه چیزهایی هست به چه چیزهایی نیست به خودشون واگذار کنیم. اصلا به ما چه ربطی دارد در مورد علم امام بحث کنیم، خودشون میدانند. و صلی الله علیه و سلم محمد و آله الطاهرین. بعد دیگه اختصاص به نادر نمیتواند داشته باشد. الان بگوید اکرم العلماء، علماء افراد نادر اونها چه هستن؟ مثلا فلاسفه هستن. افراد اکثر اون راجع هستن فقها هستن. اکرم العلماء اختصاص به فلاسفه پیدا کند این قبیه به نادر، اما هیچ اشکالی ندارد هم نادر را شامل بشود هم غیر نادر را، نادر را هم مثل غیر نادر.